روز بینندگانی عزیز تولدی توجیه سنو جهان رو از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز هفتم ژانویه است و توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بسروسومونی در قزاقستان هنوز ادامه دارد. پریزیدنت کشور قاسم جومر توخایف فرمان داد که به طرف آشوبگران تروریست از تیر کشنده استفاده کنند. سوختور در طرف خونه یک اثرای دوشنبه یک قسمت تولوری برگزاری مراسم عروسی را نابود کرد. و حکم به تغییر ماند. پدر زن متهم به عضویت در گروه دویش این عیبنامه را نسبت دخترش بی‌اساس می‌داند.
با فریب شوهر رفتگی یگان کار یگان گناه ندارد و مادر چهار تا فرزند است.
با فرمان پریزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف افسران و سربازان این کشور حق پیدا کردند که بدون هشدار با مقصد کشتن به طرف آشوبگران تروریست از سلاح آتشفشان تیر خالی کنند. این جمهوری آسیای مرکزی 5 روز اینجانب با اعتراضهای سراسری مواجه می باشد که ابتدا همچون ناراضگی به بالا روی بی سابقه نرخ مواد سوخت معرفی شده بود. وزارت کارهای داخلی قزاقستان اعتراف نمود که در آشوبها 26 به اصطلاح جنایتکار مسلح محو گردانیده شده است. 3000 نفر دیگر بازداشت شدند. 18 تن از افسران و پلیس امنیتی به قتل رسیدند. کیومرسیات تو موضوع را تو مدیات.
پریزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف روز هفتم ژانویه در جلسه ستاد ضد تروریستی این کشور گفت ساخت کنستیتوسیونی در اکثر منطقه های کشور برقرار کرده شد و از تحت نظارت مقامات محلی قرار دارد، ولی گروه های تروریستی همانا از سلاح استفاده می کنند و به اموال شهروندان ضرر می رسانند. بنابراین چاره های ضد تروریستی باید تا محو پوره جنگجویان ادامه یابند. پریزیدنت قزاقستان دقیق نگفت که با کدام گروه تروریستی مبارزه ها ادامه دارند و چرا او آنها را جنگجویان می نامد. وی پیشتر در دعوت هایش برای وارد کردن نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB به قزاقستان گفته بود با آنهای مبارزه می برد که در خارج تمرین کردند. به اطلاع خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی در اکتاو درهای بنای حکومت ولایت منگیستاو بسته است. خبرنگاران در شهر الماتا نیز میگویند که در کوچه ها شماری کمی کارمندان حفظ حقوق دیده می شوند. فروشگاه های غارت شده و سوخته نیز بستند. 5 روز باز در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول با طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تبار بازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراض ها در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدید تروریستی خواند و از شریکانش در سازمان پیمان امنیت دست جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
کیومرسیات او گزارش میداد. بینندگان عزیز، فرد و برنامه گپی آزادی رادیو آزادی نشر می شود که در باره سبب های تظاهرات در قزاقستان است. در بحثی که همکاران ما با عبدالملک قدیرف و بویر سعید افتلگران توجیک از دوشنبه و مسکو داشتند، ریشه های تظاهرات ناامنی و تاثیر احتمالی آن به کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بررسی شد.
یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی همین حادثه رخ میداد. مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد. انتظار داشتید شما؟
خب البته، چونین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چونین حادثه رخ میدهد.
کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد.
برنامه اخباری آزادی را ادامه می دهیم. وزارت کارهای داخلی می گوید برای معلوم کردن سبب های سوختور در طرف خانه نامداری یک از سرای شهر دوشنبه گروه کاری تأسیس داده شده است. علنگه آتش سوپی امروز قسمت بزرگی این گرانترین تالاری برگزاری مراسم عروسی در پایتخت را به کام خود کشید. مقامات فعلا درباره مساحت سوختور و هم ضرری رسیده از آن را اعلان نکردند. لحظه آتش سوزی به دوربین نواربرداری همکارمان شهلوی عبدالله افتاد.
این یکی از بزرگترین و گرانترین طربخانه برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه است. سال قبل ساخته شد ولی امروز به کمی آتش رفت. در این بنا همچنین تالار فروش میبل استقبال واقع بود. گروه بارهای خود را از فروشگاه میبل بیرون می آوردند، ولی برخی دیگران را که می خواستند وارد بنای طربخانه شوند، ماموران امن با زور جلوگیری می کردند. این حادثه آتش سوزی مورد توجه مقامات بلندپایه‌ای وزارت کارهای داخلی شد. سخنگوی پلیس شهر دوشنبه بیشتر از آن که متخصصان به تحقیق سببهای آتش سوزی شروع کردند، معلومات دیگری نداد.
گروه همونجا کار کردند، سبب شما یا مکنه بر مگنسان، بگه تو سر انیق مکنن، جگری فارت هست شد چیم مخصوص، من بزنیم کار کردند، برای مایا نامدنی همون سبب اومدان شد، حجمی زرون شد.
طرابخانه یک اسرای در کوچه سهیلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تب و نشر قرار دارد. مالکان بنای طرابخانه یک اسرای برادران علی مطف خو صاحبان شرکت تولید آبی جوی سیمسیم می باشند. این برادران همچنان در کنار شهر دوشنبه صاحب مال بازار و کارخانه ذبح چوروا هستند. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده این نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای معموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را بر رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
امروز دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامش سنگین سپاری خواند کرد. موقع پیوندان محکوم شده ها هنوز معلوم نیست، ولی در گذشته کوشش به جوابگری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. جسد علیرضا خدایاروف را ماه ایولی سال گذشته دفن کردند. در این زمان دادگاه عالی روز هفتم ینور حکم یک زنی را به تغییر گذاشت که به شرکت در جنگ‌های افغانستان و عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شود. مولا رجب و برادر یوسفی با جزئیات بیشتر.
دادگاه عالی تاجیکستان امروز هفتم ینور قضیه عالیمه کمال و یک ساکن 31 ساله شهر وحدت را بررسی نمود و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. دادگاه شهر وحدت ماه سپتامبر کمال و 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های مسلحانه دیگر کشورها گناهکار با او را به 12 سال زندان محکوم کرده بود.
که فرزند ما بی‌گناه هست، با فریب شوهر رفتگی هست، یکان کار یکان گناه ندارد، وای مادر هست، مادر 4 تا فرزند هست.
مقامات علیمه کمالوه را به آن گناهگار کردند که با گویا به عقیده های گروه تندروی دولت اسلامی شناس شده و همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان، از آنجا به جمهوری اسلامی ایران و سپس به شهر کابل رفته، از آنجا به ولایت جلال آباد به حدودهای زیر نظارت گروه تندروی دولت اسلامی رفته است. در پرونده علیمه کمالوه همچنین آمده است که او گویا در از جانب گروه تندروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان جنگیده است. ولی وکیل دفاع علیمه کمالوه امروز در دادگاه عالی تاجیکستان گفت که این همه غیر قانونی است و هیچ دلیل وجود ندارد که علیمه کمالوه در جنگ‌های مسلحانه حدود جمهوری اسلامی افغانستان شرکت کرده باشد. علیمه کمالوه یگانه زن تاجیک نیست که از حدود جمهوری اسلامی افغانستان به تاجیکستان آورده و در اینجا زندانی شدند. رادیوی آزادی با جزئیات پرونده 4 نفر دیگر شناس شد که همراه علیمه کمالوه از جمهوری اسلامی افغانستان به تاجیکستان استرداد شدند و در اینجا به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اینها نازیه اربابوه، نرگیز حلیموه و فرزندش فریده مجیدوه و دلفروز رضایوه میباشند که از 12 تاش 14 ساله زندان محکوم شدند. مقامات همه آنها را برای شرکت در جنگ‌های مسلحانه دیگر کشورها گناهکار می‌دانند، ولی وکیلان دفاع آنها گفتند که به حکم راضی نبودند و از بالای آن شکایت کردند. مولا رجب یوسفی، برای یوسفی، آزادی دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شب گذشته قلب محمد علی محمدی، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما، از تپیدن باز ماند. در گذشته این هنرمند سرشناس توجیک را همکارانش تلفات سخت به تئاتر و کینو توجیک می نامند. محمدی از خود نقش ماندگار را باقی گذاشت. علیشر ظریفی و نگاره فضل‌الدین در مراسم جنازه هنرمند شناخته شرکت داشتند.
هنرپیشه معروف تئاتر و سینما شام 6 ینور در سن 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلام نشده است، ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید.
وای نفس تنگی نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست بلند میشد اگر اون سری وقت که او کلش نمیگرفت دل غتش میکرد نمیشه خیدش.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 ژانویه برای ویدا به هنرپیشه به منزل او آمدند.
یک شخصی بود که همو در کدام کینایی که نبود و این هنرمند رو اشتراک بکردن این شخص گلی سری ثبتی همون ما خودی ما بودن.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت زیبا قد و قامتی زیبا یک مویلبایی که باید داشت تنها مویلبش در فیلم ها چقدر که اکنون دوز می داد بابای و یک بنقشش موافق بود و یک آدم دل صاف شوخی های زیاد می کنید شوخ بود محمد علی و در تئاتر هم چندین نمایش نامه های بهترین نقش های اساسی بازیده است. می دانم که در بین خلق دوست داشته ترین هنرمنده بود. خیلی افسوس می خورم که امسال ما 5 نفر هم کنسوم رو از دست دادیم.
خدا رحمتشون کنند مالی.
یادت بخیر محمد علی جان.
برنامه‌های دوم می‌دهم. کارشناسان در مورد حادثه‌های رخ داده در قزاقستان حد زده بودند که بیشتر از نگاه اقتصادی به تاجیکستان تاثیر می‌گذارد. ساکنان هم دروز به این طرف نرخ محصولات اولیه غذایی به مثل ارد را از ما پرسان می‌شوند. دیروز در بازارهای تاجیکستان نرخ ارد واردات بلند رفته بود ولی امروز ظاهراً نرخ تنظیم شده است. فرزان محمدی از بازار خوجند دیدن کرد.
در پی حادثه های اخیر کشور قزاقستان دیروز چندی از کاربران رادیو آزادی به ما نوشتند که در بازارهای تاجیکستان و خصوص شهر دوشنبه و خوجند نرخ ارد وارداتی بلند رفته است. تامین کننده اصلی ارد و گندم به بازار تاجیکستان این قزاقستان است. همکنون یک خلطه ارد نو 1.50 کیلویی به گفته ساکنان به 290 سومانی رسیده است. در حالی که ارد وارداتی در آخر ماه گذشته 275 سومانی ارزش داشت. قسم زیادی کارخانه های ارد تیارکنی در حدود ولایت سوخ قرار دارد و ما حالا از چند فروشنده این محصولات پرسان می شویم که حادثه های قزاقستان با کار آنها چی تأثیر گذاشت و نرخ ارد چگونه است؟
امروز بازار ما با نرخ های پیشینه و این گپای بردروغ و حادثه که در قزاقستان ما با یک دخالتش نیست. اوسو یک زاوت استیصال میکنن همون نرخای پیشینه. من چه خلی که بازار دیدار که همین انبارا همه ارد پر همون نرخ پیشینه یک قیمت شویگی نیست.
ارد از مهمترین محصولات نیاز اولیه محسوب می شود و کمترین تغییرات در نرخ آن به جیب ساکنان کشور تاثیر می رساند. در 11 ماه سال گذشته واردات ارد و گندم به کشور نسبت همین دوره سال 2020 30% کمتر شده. در این مدت به مملکت 15.4 میلیون دلار بیش از 54 هزار تانه ارد آوردند. وزارت رشد اقتصاد و سودا میگوید از اول سال جاری واردات ارد و گندم را افزایش داده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و کمیته اولادهای فوق‌العاده میگوید برفی زیاد و آبشوی ترما باعث بسته شدن روی روشن بر تنگ گردیده است. به قول کمیته برای رفع عقوبت های ریزش ترما در این منطقه کارمندان خدمات روی وزارت نقلیات با جلب تکنیک مخصوص دست به کارند. بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر میگویم که پیوسته ما رو تماشا میکنید. خبرگزاری شوی دیگر در سامونه رادیوی آزادی است. یادتون نرود که فردا هم شما رو در سرخط رویدادها منتظر میشویم. روزی با فراغت میخواهیم. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دیر رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروزشو هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. قزاقستان در پی اعتراضهای عموی از 6 ژانویه مرزهای خود را با ازبکستان به مهلت نامعین بسته است. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با استناد به سفارت قزاقستان در تاشکند خبر داده گفته است با بسته شوی مرزها اعلام حالت اضطراری در آن کشور سبب شده است. صاحبکاران ازبکستان که با قزاقستان همکاری میکنند میگویند به دلیل بسته شوی مرزها در وضع گوار قرار گرفتند. در همین حال یک منبع نزدیک به حکومت ازبکستان گفته است پرزیدنت شوکت میرزیایف دستور داده است که در آن کشور نرخ گاز، بنزین، برق و آب را به اساس بالا نبرند. مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور اطلاع داده است. طبق اطلاع رسمی در نشست یک جایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمرو کشور برای اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون‌های تاجیکستان برای فرستادن نیروهای مسلح به قلمرو بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حال است که طبق اطلاع رسانه‌های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسداری صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چارچوب نیروهای صلح‌خواه سپت صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتب ها، بیمارستان ها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می شوند. به گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سپت با دعوت رئیس جمهور قزاقستان به آن کشور رفتند. تعداد واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست. اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیا هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه ها بلاروسیا به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. جنیدالله خدایاروف امکی علیرضا روز 7 ژانویه گفت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامش سنگین سپری خواهند کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداده است. موقع پیوندان محکوم شده ها نیز معلوم نیست، اما در گذشته کوششی به جوابگری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدری علیرضا روز جمعه به رادیوی آزادی گفت
انا مو سه نفر دیگه اینوش هم مالی که بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد که هم هاوش هم باید برونده همچه شوی گذرم دیانشو با من فکتور دلیل دارم که همی کارو بینن مثلا سرکه.
جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف 7 ژانویه جلسه ستاد ضد تروریستی را برگزار کرده است. به اطلاع سامانه رئیس جمهور قزاقستان در جلسه رهبریت دستگاه پرزیدنت، شورای امنیت ملی و نهادهای قدرتی آن کشور شرکت کردند. ساختی کنستیتوسیونی در اکثر منطقه های کشور برقرار کرده شد و از تحت نظارت مقامات محلی قرار دارد، ولی گروه های تروریستی همانو از سلاح استفاده میکنند و به اموال شهروندان ضرر میرسانند. بنابراین تدبیرهای ضد تروریستی باید تا محو پوره جنگجویان ادامه یابند، گفته است توقایف. پرزیدنت قزاقستان دقیق نگفت که با کدام گروه تروریستی مبارزه ها ادامه دارند و چرا او آنها را جنگجویان مینامد، و پیشتر در دعوت هایش برای وارد سازی نیروهای سپت به قزاقستان گفته بود با آنها مبارزه میبرد که در خارج تمرین کردند. به اطلاع خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی در اکتاو درهای بینای حکومت ولایت منگیستاو بسته است. خبرنگاران در شهر الماتو نیز میگویند در کوچه ها شماره کمی کارمندان حفظ حقوق دیده میشوند. فروشگاه های غارت شده و سوخته نیز بسته اند. عزت امون حامی زندانی حقوق مهاجران به ریاست نظارت محبس های دادستانی کل برای بازبینی پروندهش عریضه پیش نیاد کرده است. در این باره پسرش محمد یوسف خالوف به رادیوی آزادی خبر داد. او گفت در عریضه عزت امون مسئله دوباره بررسی نمودن مبلغ 232 سومانی از شهروند تاجیکستان جورابیک جوبیروف ساکن ناحیه جیهون را کرده است. به قول محمد یوسف خالوف وی با پدرش صحبت نمود و عزت امون گفته است حل این مسئله به حکم دادگاه تاثیر
تاثیر خواهد کرد. عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب می رفت، روزی 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم نمودند. او را ماه دکبر به محله معروف به نام یکم سوویتسکی انتقال دادند. محمد یوسف خالوف می گوید با پدرش دو مرتبه در محبس ملاقات داشت و او گفته است که از شرایط نگهداریش در زندان شکایت ندارد. طرفدارانش بر اینند که عزت امان بی‌گناه است و برای تنقیدهای آشکارش از حکومت و رهبران تاجیکستان به زندان انداخته شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه های تاجیکستان 5 زن را با گناه اشتراک در جنگ در افغانستان به زندان محکوم کردند. مقامات به طور رسمی تفصیلات پرونده ها را آشکار نمی کنند، ولی منابع آگاه از پرونده ها برده آزادی گفتند این زنان را تابستان سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان آورده بودند. آنها اساساً به همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی گناهکار شدند، ولی وکیلان مدافع و خودشان این را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در حالی که مقامات در این باره معلومات نمی دهند، رادیوی آزادی نام این زنان و به چند سال زندان محکوم شدن آنها را معلوم کرد. از جمله نازیه ارباب و 14 سال، نرگزه حلیموه و پسرش داوود 14 ساله، فریده مجید و 14 سال، دلفروز رضای و 12 سال و علیمه کمال و 12 سال. منابع آگاه گفتند این زنان 8 ایال سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد و ماهای سپتامبر اکتبر به زندان محکوم شدند. حکم آنها از سوی دادگاه‌های شهر دوشنبه، دادگاه سینا و یک نفر از طرف دادگاه ناحیه رشت صادر شده است. به گفته منابع آگاه این زنان از حکم دادگاه زینه اول ناراضگی کرده شکایت کساسیونی بردند. از میان 5 زن تاجیک که به شرکت در جنگ ها در افغانستان عیبدار شدند، تنها نام علیمه کمال و برای رده آزادی معلوم بود. دادگاه شهری وحدت ماه سپتامبر سال گذشته او را به 12 سال زندان محکوم کرد. دادرس خیرالله حبیب الله زاده هنگام قرائت حکم گفت علیمه کمال و به شرکت در جنگ کشورهای دیگر گناهکار دانسته شد، ولی نزدیکانش میگویند علیمه کمالوه هیچگاه در جنگ ها شرکت نداشت، بلکه با فریب شوهرش به افغانستان رفته است. روز 7 ژانویه دادگاه عالی شکایت وکیل دفاع علیمه کمالوه را رد و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. شیرعلی کمالوف پدر علیمه کمالوه بعد صادر شدن خلاصه دادگاه عالی بر رده آزادی گفت
که فرزند ما بی‌گناه است، با فریب شوهرش رفته گی یا گون کوریا گون گناه ندارد، وای مادرای مادری 4 تا فرزند دای اوخی انا بای یگون گناهی نیست، یگون گناهی نسبت نه به خلق خودش نه به خلق غیرم بیگونه یگون جنایتی صادر نکرده.
مقامات کمالوه را به آن عیبدار کردند که آخر سال 2015 همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان و از آنجا به تهران رفتند. بر اساس عیبنامه رسمی علیمه کمالوه بعداً با شوهرش به شهر کابل رسیده، طریق نقلیات زمینی خود را به ولوسوالی اچین ولایت ننگرهار رساندند. در پرونده این ساکن شهر وحدت همچنین آمده است او در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح حکومت افغانستان جنگیده است. شبنم اسکندر وکیل دفاع علیمه کمالوه روز 7 ژانویه عیبنامه مقامات را به اساس نامید و گفت پرونده و محاکمه دادگاه فرمالی و یک رنگ بود. وکیل دفاع گفت مقامات هیچ دلیلی نیافتند که ثابت کند زیر حمایه او در جنگ های افغانستان شرکت کرده است. به گفته وکیل دفاع شوهرش سال 2015 علیمه کمالوه را با بهانه توبت کردن پای دخترش به ایران میبرد. ادوکات افزود در تهران شوهرش به علیمه کمالوه میگوید که برای زیارت مزار باید به افغانستان روند. علیمه از سفر به افغانستان خودداری میکند. شوهرش تهدید میکند که اگر همراه هم نروی جوابت را میدهم. علیمه از ترس بی پدر نماندن 3 فرزندش راضی میشود تا همراه شوهرش به افغانستان رود. در افغانستان علیمه ناراضگی میکند که مرا به تاجیکستان فرست. شوهرش هم وعده میدهد که او را به تاجیکستان میبرد، اما او را فریب داده علیمه را به شهر جلال آباد میبرد. گفت وکیل دفاع شبنم اسکندر در دادگاه. مستقلانه تصدیق کردن حرف مقامات و هم وکیل دفاع غیر امکان است. علیمه کمال و هشم ایل سال گذشته همراه 4 فرزندش از افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. به گفته نزدیکانش مقامات تا حال فرزندان کمال و را برای نگاهبین به آنها نداده در کودکستان دولتی نگاه می‌دارند. در افغانستان شاخه خراسان گروه با نام دولت اسلامی عمل می‌کند. مقامات این زنها را به شرکت در جنگ‌ها از طرف این گروه تندرو عیب‌دار کردند، اما وکیلان دفاع از حکم ناراضگی کردند. بعد از سال 2015 و شکست این گروه تندرو در سوریه و عراق، چندین نفر از تاجیکستان به افغانستان رفته به گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند، اما زندانی شدن 5 زن با جرم شرکت در جنگ‌های خارجی در تاجیکستان تجربه کم نظیر است. چندین زن تاجیک با عین جرم در عراق به سال‌های طولانی زندان و حبس ابد محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چند دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگردانند. مقامات وعده بازگرداندن آنها را کردند ولی نگفتند که کی.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. درد نهان دارم بچا، جویب نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بچا، جویب نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. رنجور و به روزی یکی، به درد و به غم دیگر، یارب تو می سوزی بگو مارا چرا اینقدر. رنجور و به روزی یکی، به درد و به غم دیگر، یارب
مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. تفصیلات را من محمد و فارز آزاده ای را میکنم. طبق اطلاع رسمی در نشست یکجایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمرو کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون های تاجیکستان با برای فرستادن نیروهای مسلح به بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حال است که طبق اطلاع رسانه‌های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسدار صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چهارچوبه نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتب‌ها، بیمارستان‌ها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می‌شود. با گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. تعداد واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیه هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه‌ها بلاروسیه به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. ارسال نیروها از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در برخی از کشورها از جمله قرقیزستان ناراضگی ها را به میان آورد. یک گروه از شهروندان قرقیزستان روز 6 ژانویه در نزد بنای حکومت جمع شده طلب کردند که به قزاقستان نیرو فرستاده نشود. دیوان وزیران قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که قرار فرستادن نیرو به قزاقستان را درست و با حس مسئولیت قبول کنند. دیوان وزیران گفته است قرقیزستان همچون همسایه نزدیک و همپیمان استراتژی قزاقستان حق ندارد به درخواست کمک حکومت قانونی آن کشور پاسخ رد داده عهده‌دارهای خود را در دایره سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی اجرا نکند. 5 روز بعد در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول به طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراضها در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدیدی تروریستی خوانده از شریکان در سازمان امنیت دسته‌جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنیدالله خدایاروف امک علیرضا روز 7 ژانویه گفت ساکنان ناحیه رشت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامی سنگین سپری خوان کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداد، از موقع پیوندان محکوم شده نیز معلوم نیست، ولی در گذشته کوششی به جوابگری کشیدنی آنها را به اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند حکم سبک است آن را میپذیرند و افزود ناراضگی ما از آن است که در قتل علیرضا چند کسی دیگر دست داشتند ولی هنوز به جوابگری کشیده نشدند.
اوخاگ چکوکر هم حیات 17 سال عظیم عبدالله را 17 ظفر نصرالدین 19 سال انمو 3 نفر دیگه اینوش هم مالی که بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد که هم هاوش هم باید بروند. همچه شوی گذارم دیانشو با من فکتور دلیل دارم که این کارو را بینن مثلا سرکه.
پیوندان علیرضا خدایاروف کشتار را از این پیش تحریزی شده و کاری دست کمش 5 نفر میدونن که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدن. دادستان کل با گمانبران قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت تا 20 سال زندان خواسته بود. محاکمه آنها در دادگاه عالی تاجیکستان جریان داشت. یک منبع در دادگاه عالی روز 29 دکبر به رادیو آزادی گفت هیئت دادرسا به خانه مشورتی در آمدند و انتظار می‌رود حکم 7 ژانویه اعلان شود. دادستان به عبدالله عظیموف 19 سال و ظفر حسینوف 20 سال زندان پرسیده بود. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا قبلا گفته بود به صورت عموم از جریان تفتیشات دادستانی کل و دادگاه عالی راضی نیست و همزمان افزود از مرگ پسرش 6 ماه میگذرد یگان دفعه والدین آنها به نزد ما نیامدند، بخشش نپرسیدند، برعکس بر ضد مادر و برادرانش به اداره میلیسه و دادستانی ناحیه عریضه نوشتند. در گذشته نزدیکان گمانبران بازداشت و محاکمه آنها را نادرست و حاصل خصومت خانواده ها خوانده بودند. جسد علیرضا خدایاروف دانشجو دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. وی برادرزاده فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه اجتماعی است. فرهاد خدایارف و جنیدالله خدایارف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایارف برادر آنها آخری سال گذشته دچار حمله شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صبح امروز قسمت بزرگ طربخانه موسوم با یکسرای از گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه به کام آتش رفت. همزمان بیشتری از مبل فروشگاه استقبال که نیز در این بنا واقع بود نابود شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد میکنم. بعد از شروع آتش سوزی در بنای طربخانه یکسرای در کوچه ساحلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تب و نشریه گجرکه، ماموران پلیس حرکت نقلیات در این محل را منع کردند، زیرا ده ها ماشین آتش نشانی با ماموران خدمات آتش نشانی تلاش میکردند بنا را از کاملا نابود شوی نجات دهند. اما با گذشت دست کم دو ساعت روشن شد که با این وجود داخل آشیانه یکم و دوم این بنا کاملا سوخته است. هرچند رهبریت پلیس دوشنبه و مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جای حادثه آمده فعالیت آتش نشانان را رهبری میکردند، دود غلیظ این آتش سوزی به بلندی ها برآمده محله‌های اطراف ساحل رود دوشنبه را فرا گرفته بود. محسین جان محمدی سخنگوی پلیس دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی بعد از انجام آتش سوزی هنوز سبب ها و خسارات آن دقیق نشده است.
گروه همونجا کار کردن سبب سبب شمایا نکنه بعد نگین گروه خارت از شوچه مخصوص من بزنین کار کرده برای مایا نامدن یا سبب اومده شش حجم زرزن.
طربخانه یکسرای سال قبل مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان دانسته می شود. چون این طربخانه هم نام در شهر خوجند نیز بنیاد شده است. مالکان بنای این طربخانه برادران علی ماتوف می باشند که همزمان صاحبان شرکت تولید آبجو موسوم به سیمسیم نیز می باشند. این برادران دو سال قبل بزرگترین و موثرترین کارخانه ضبط چاروا در دوشنبه را نیز ساخته بودند. همزمان مال بازار در جنوب شهر دوشنبه نیز مال این برادران دانسته می شود. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای ماموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را به رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپی آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
به فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفتن؟
الله که بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی را گرفت، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردند.
برنامه روز شنبه ساعت 2 به وقت تاجیکستان و ساعت 12 روز به وقت مسکو نشر می شود. برنامه را در همین کانال آزاد ویدیو، وبسایت رادیو آزادی و صفحه ما در فیسبوک و اینستاگرام می توانید تماشا کنید.
محمد علی محمدیف، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما، شومی 6 ژانویه در سن 76 سالگی درگذشت. سببی مرگ او هنوز رسما اعلام نشده است، ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید. میرزا علی محمدیف، برادر محمد علی محمدیف، 7 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت هنرپیشه بیماری جدی نداشت، ولی یک بار وضع سلامتیش بد شد.
نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست، بلند میشد. اگر اون سری وقت که او کلش نمیگرفت، جی لغتش میکرد، نمیجه خیدش. گفت نفس تنگی وای کریس هست در یکو دوری اومان ادافی. بعد اصال دیگر نمودوی وای گرفتم فریسان باش. اون گفت سو شدم چند وقت پیش. یکی بود بعد نهی چند، سه روز پس زنگ زد، گفت نه خیلی مزم نیستای. های گفتم نفترش اون من میبینم.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 ژانویه برای ویدیو به هنرپیشه به منزل او آمدند. هنرمندان با تأسف ابراز داشتند که در سال 2021 چندی از همکاران خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و در آغاز امسال در گذشت محمدیف برایشان خبر دردناک بود. دلبر عمرو و هنرپیشه مردمی تاجیکستان که همکورس محمدعلی محمدیف است، مرگ او را برای تئاتر و سینمای تاجیک تلفات بزرگ می‌داند.
محمدعلی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلبایی که وی داشت تکنفسی تنها مویلباش در فیلم ها چقدر که اکنون دوز می داد بابای و یک بنقشش موافق بود و یک آدم دلصاف شیخهای زیاد مگ شیخ بود.
مراسم جنازه مرحوم نصف روزی امروز در مسجد نزد منزل زیستش برگزار شده، او را در قبرستان محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت به خاک سپردند. محمد علی محمدیف 10 مارس سال 1946 در ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شده است. ختم کرده اینستیتوت تئاتر و کینوی مسکو بوده، سالها در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاوتی کار کرده، به قول همکارانش تا آخرین نفس از کاری تئاتر و سینما دور نشد. آدم پوستش را عوض میکند، چیکاری آخرین خیر کبودی تابستان، تلی ممنوع ستاره ها در شب و سایه از زمره نقش های آفریده این هنرپیشه است.
دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش 2022 در مینسک بلاروس اشتراک خواهد کرد. فدراسیه بین المللی جودا مجموعی قویده های نو را اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در 18 مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار می شود شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیه فوتبال تاجیکستان در مسابقه انعنوی زمستانه جام رشد 2022 اشتراک 10 دسته منتخب نورسان از 9 کشور در نظر است. از بلاروس 2 دسته شرکت خواهد کرد.
دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه A با تیم‌های بلاروس 1، قزاقستان، آذربایجان و ایران رقابت میکند. با گروه B دسته‌های منتخب بلاروس 2، مالدوا، بحرین، ازبکستان و اسرائیل داخلند. مسابقه در مرحله گروهی از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. بعدن دسته های غالب در فینال بازی می کنند. دسته هایی که در گروهی خود جای دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش خواهند کرد. اهلدین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در مسابقه بین المللی جام رشد 2022 در مینسک برای دستش یکی از مرحله های آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که از 1 تا 9 اکتبر امسال دایر می گردد محسوب می شود. آقای توردیف افزود:
کماندا بسیار کماندا با قوت است، بازنگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه کنیم.
ضمناً دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی اهلدین توردیف سال گذشته در مسابقه بین المللی جام رشد غالب گردیده بود. فوتبال بازان نورس تاجیک در هر سه بازی بر دسته های منتخب قزاقستان، مالدوا و بلاروس پیروز شدند. منتخب تاجیکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد و با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسان قزاقستان با 6 امتیاز جای دویم و مالدوا با 3 امتیاز جای سیوم را صاحب گشتند. ولی دسته میزبان بلاروس که همه بازی هایش را باخت بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی جودو مجموعه قویده های نو را اعلان کرد که به حفظ ورزشکاران و مدرن سازی این نمودی ورزش در آمادگی به بازی های المپی پاریس 2024 کمک خواهد کرد. بعد اون که فدراسیون بین المللی جودو از فدراسیون های ملی توصیه ها گرفت با قویده های داوری یک قطار تغییرات وارد نمود. تغییرات بحثناکترین به عمل اضافه شد که دیگر آن حرکت عادی نخواهد بود و اجرای آن به جزای گوشتگیر آورده می رساند. تغییرات دیگر در قایده ها ورزشگرانی را دربر می گرند که اگر آنها موی خود را زیاد از یک مورد تنظیم کنند، شیدا یعنی آگاهی می گیرند. با سر همچون شناور هجوم کردن همچون یک عملی خطرناک حسابیده می شود و جداکار برای صادر کردن این عمل از حق شرکت در مسابقه محروم خواهد شد. همچنین ورزشکران در صورتی به قفا افتیدن دو اورنج یا دستانشان را به زمین مانند جزا داده می شوند. قایده های نو در مسابقه گرانپری اودیویلاس که قرار است از 28 تا 30 ینور در پرتغالیا برگزار گردد جاری کرده خواهند شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندرام استاکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموع اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس‌های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت و کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم. و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم، چون مسائل رو مطرح میکنن که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در شوروی، در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم. آه. پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست. بله. اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمنقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمنقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش رو